ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و شما مجله نیمروزی رادیو فردا رو پیش رو دارید. میزبان شما در این نیمروز پاییزی آخرین روزها رو از مهر سپری میکنیم. 29 مهر ماه رو پیش رو داریم. میزبان شما محمد زرقامی است و البته در روزی در کنار شما هستیم که ایران میگوید فهرستی برای مبادله زندانیان به آمریکا ارائه داده است. باز در روزی شما رو همراهی میکنیم که رجب طیب اردوغان گفته که کشورهای غربی رو به حمایت از تروریسم متهم کرده و البته در روزی در کنار شما هستیم که عباس موسوی میگوید گام 4 کاهش تعهدات ایران در برجام طراحی شده است. اما بیش و پیش از آنچه رو که من در موردش صحبت کردم و اجازه بدید در همراهی با رویا کریمی مشک مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این ساعت با اوست بشنویم. برمیگردیم به صفحه اول مجله نیمروزی و اون رو با هم ورق میزنیم. شما و این هم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر داد که جمهوری اسلامی فهرستی برای مبادله زندانیان با آمریکا به دولت این کشور ارائه کرده است. همزمان محمد جواد ظریف نیز گفت که در سفر خود به نیویورک در شهریور ماه گذشته وضعیت مسعود سلیمانی ایرانی زندانی در آمریکا را پیگیری کرده است.
آزادی جناب آقای پروفسور سلیمانی ادامه دادیم. در سفری که من به نیویورک داشتم این موضوع یکی از مهمترین موضوعات بحث های مصاحبه های من و همینطور گفتگوهای من بود. امیدوارم که در آینده نزدیک اخبار خوبی داشته باشیم.
به جز مسعود سلیمانی نام دیگر افرادی که در این فهرست قرار دارند اعلام نشده است. مسعود سلیمانی پژوهشگر در زمینه سلولهای بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس روز 15 مهر ماه 1397 هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران بازداشت شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه کشورهای غربی را که از حمله ترکیه به کردهای سوریه حمایت نکردند به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد. آقای اردوغان که در همایش بین‌المللی TRT World در استانبول سخن می‌گفت با بیان اینکه کسانی که برای تحریم عملیات چشمه صلح دست از حمایت ترکیه برداشتند درکی از دموکراسی ندارند. او همچنین گفت ترکیه به خاک آزادی و منافع هیچ کشوری چشم طمع ندارد. رئیس جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد که در 18 سال زمامداری خود هرگز با گروه‌های تروریستی بر سر میز مذاکره ننشسته و نخواهد نشست. ترکیه شبه نظامیان کرد سوریه را که در یکانهای مدافع خلق جمع شدند گروه تروریستی می‌داند. این شبه نظامیان هسته اصلی نیروهای دموکراتیک را تشکیل می‌دهند و نقش چشمگیری در نبردهای زمینی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه داعش داشتند. آمریکا یکانهای مدافع خلق را گروه تروریستی نمی‌داند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید گام 4 کاهش تعهدات ایران در برجام طراحی شده است. عباس موسوی ابراز امیدواری کرده که با انجام اقداماتی از سوی اعضای باقی مانده برجام به ویژه اروپا کار به گام 4 کشیده نشود. پیش از این رسانه‌ها در ایران به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نوشتند که گام 4 ایران محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای خواهد بود، اما آقای نقوی این اظهارات خود را رد کرد. عدم پایبندی به محدودیت 300 کیلوگرمی ذخیره اورانیوم غنی شده، عبور از سطح تعیین شده برای غنی‌سازی اورانیوم و تعلیق محدودیت‌ها در زمینه گسترش تحقیقات هسته‌ای 3 مرحله‌ای است که ایران تا کنون در زمینه کاهش تعهدات برجامی خود به اجرا گذاشته است. در هر 3 مورد اتحادیه اروپا ضمن ناسازگار خواندن این اقدامات با توافق هسته‌ای از ایران خواسته است که به اجرای کامل تعهدات خود بازگردد. و خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه صبح روز دوشنبه این کشور را ترک کرده و وارد اقلیم کردستان عراق شدند. بنابراین گزارش کاروان نیروهای آمریکایی بالغ بر 100 خودروی زرهی سوریه را ترک کردند. روز گذشته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا که به افغانستان سفر کرده است نیز از انتقال نزدیک به 1000 نیروی آمریکایی از سوریه به عراق خبر داده بود.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود که خبرها رو براتون خوند. اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول مجله نیمروزی این دوشنبه رو. نکات تکنیکی سه نسل جدید سانتریفیوژ و راه اندازی مدار ثانویه راکتور عراق از زبان یک کارشناس. اعتراض ها در لبنان، سعد حریری درباره اصلاحات به توافق رسید. نگاهی خواهیم کرد به نشست امنیتی منامه که امروز قراره برگزار بشه با تمرکز بر ایران، نشستی که به دنبال نشست ورشو برگزار خواهد شد. مطالب متنوع دیگری هم داریم که قطعا برای شما خواهیم گفت. از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم شد. امیدوارم که در این 25 دقیقه ما رو همراهی کنید. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش آمدید. اسقر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمیه که به تازگی در صحبت‌هایی که داشته در مراسم افتتاح 48مین نمایشگاه تخصصی آنچه که دستاوردهای صنعت هسته‌ای خونده شده در کرمان گفته که سه نسل جدید از ماشین‌های سانتریفیوژ طی روزهای آینده، البته مشخص نکرده چه زمانی، رونمایی خواهد شد و همچنین ایشون از راه اندازی مدار ثانویه راکتور بازطراحی شده عراق طی دو هفته آینده خبر داده. اگر خبرها رو پیش از این هم دنبال کرده باشید، حتما در جریان هستید که ایران تا کنون چند گام برداشته که از اونها با عنوان گامهایی در کاهش تعهدات برجامی خودش، تعهداتی که در طی توافق هسته‌ای به عهده گرفته بود خبر داده و اون رو در پیوند با این انجام داده که اروپایی ها یا شرکای اروپایی ایران در برجام نتونستن به گفته مقام های جمهوری اسلامی ایران تعهدات خودشون رو انجام بدن. همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، تا نگاهی داشته باشیم بیشتر و تکنیکی تر و تخصصی تر به این خبر. آقای بیات بهتون سلام میکنم. اون چیزی که صحبت شده، صحبت از ماشین‌های سانتریفیوژ که گفتن طی روزهای آینده در اصل قراره که رونمایی بشه از سه نسل جدیدش، و همچنین صحبت از راه اندازی مدار ثانویه راکتور بازطراحی شده عراق، این در اصل چه مرحله‌ای هست؟ آیا این رو میشه تلقی کرد به عنوان یک گام جدید و در راستای اون چیزی که کاهش تعهدات برجامی ایران خونده میشد، یا نه این تقریبا یک روند طبیعیه که ایران داره طی میکنه؟
این صحبت ایشون در مجموع راجب موضوعات دیگر ایشون صحبت کردن که بسیار قلوبامیز، که حالا اینجا جای صحبتش فعلا نیست، اما این دو موردی رو که شما اشاره کردید، بخش اولش که مربوط به نسل جدید سانتریفوژاست، بازم سربسته صحبت کردن. قضاوت دقیق سر این که آیا نقض برجام هست نه مشکل صحبت سر این است که میگوید روی سه نسل جدید، زیرا که تا کنون در چارچوب برجام سانتریفوژهای تا نسل هشت پذیرفته شدن که تا نسل هشتم روی سانتریفوژها کار بشه. آیا منظور ایشون از این سانتریفوژهای جدید نسل های جدید فراتر از این هشت نسل هستند؟ در این صورت نقض برجام خواهد بود. البته ایشون یه جان تاکید داره که روی تک عنصر، زیرا که در چارچوب برجام حتی برای سانتریفوژهایی که تاکنون مجاز بوده، یعنی تا نسل هشتم، ایران اجازه داشته روی تک سانتریفوژا کار بکنه، اما روی تعداد زیادی نه. حالا از دو جهت روشنی سربسته است. منظور از این سانتریفوژای جدید چیست؟ آیا فراتر از این فش نسلن؟ در این صورت
آقای بیات، یک نکته ای رو میخواستم بهش بپردازیم، اینه که الان این اتفاق رو ما در شرایطی داریم میبینیم که پیش از این هم یک خبری رو خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی مخابره کرد، مبنی بر اینکه سفارت بریتانیا در ایران گفته که گروهی از متخصصان هسته‌ای به ایران رفتن تا برای مدرن سازی تأسیسات هسته‌ای ایران در اصل اونجا کمک کنن با متخصصان چینی و این رو عنوان کرده بودند به نقل از سفارت بریتانیا که در راستای همکاری‌های برجامیه. آیا این میتونه تحت نظارت انجام گرفته باشه با توجه به اینکه این خبر هم منتشر شده بود؟
بله. این صحبتی که شما میکنید نقل میکنید از انگلیسی ها، اون مربوط به بخش دوم پرسشتونه، مربوط به راکتور پژوهشی آب سنگین عراقه که در چوب برجام توافق شده که طراحیش عوض بشه، طراحی جدید با کمک چین و انگلستان، اول امریکا و بعد امریکا که رفتن بیرون انگلستان، و در این چارچوبه که اون سفر که ازش اشاره کردی صورت میگیره. و در این ارتباط کارهایی که ایران در این بخش میکند ناقض برجام نیستن. این که ایشون میگه ما مدار ثانویه‌شو فعلا پیش بردیم و تا سال 1400 طرح جدید کار خواهد کرد، این به هیچ وجه ناقض برجام نیست. این در چارچوب برجام با همکاری همجور که اشاره کردید صورت میگیره. و به نظر من اگه اضافه بکنم، این تنها بخشی از برنامه هسته‌ای ایران است که به درد کشور میخوره، زیرا که ایران فاقد راکتور پژوهشی به درد بخوری مال تهران الان خیلی کهنه است، و اگر این طرح جدید راکتور آب سنگین عراق، راکتور پژوهشی عراق واقعا عملی بشه و اینجوری که ایشون میگن در 1400 افتتاح بشه، کام بزرگ منطقه جهادی دیگه از اون صحبت هایی که تو ایران میکنن. تو ایران، تو دنیا مثلا شاید 1000 تا راکتور پژوهشی باشه، هیچ کدومش هم به عنوان جهاد تلقی نشده. در حال اگر صورت بگیرد اقدام مفیدیه و در چارچوب برجام هم هست.
سپاسگزارم بهروز بیات که ما رو همراهی کردید از وین، کارشناس مسائل هسته‌ای، و نگاهی تخصصی و تکنیکی داشتیم به خبری که دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی آقای اصغر زارعان عنوان کرده و گفته که سه نسل جدید از ماشین‌های سانتریفیوژ قراره که طی روزهای آینده رونمایی بشن، و همچنین از راه اندازی مدار ثانویه راکتور بازطراحی شده عراق گفته، اون هم در شرایطی که صحبت‌هایی هم امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد جواد ظریف در خصوص برداشته شدن یا فکر کردن برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران کرده بودند. شما همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک توقف کوتاه کنیم و برگردیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که بریم سریع سراغ لبنان. لبنان همچنان صحنه اعتراضات هست، با این تفاوت که سعد حریری درباره اصلاحات گفته که به توافق رسیده. اجازه بدید که اینجا بریم سراغ همکارم ایلیا جزایدی که در کنار من در استودیو نشسته، و بپردازیم به این که راهکارهای اجرای اصلاحات اقتصادی قرار بوده که تشکیل جلسه‌ای در موردش داده بشه و هدف اصلیش هم عنوان شده که آروم کردن اعتراضات. این تا چه اندازه تونسته نتیجه بخش باشه تا اینجا؟ آیا اعتراض‌ها کاهش پیدا کرده؟
نه محمد، اعتراض‌ها کاهش پیدا نکرده. یک برقه پیشنهادی بهش میگن، یک لایحه پیشنهادی رو سعد حریری ارائه کرده به شورای وزیران و همچنین به تمام احزاب سیاسی که در حکومت لبنان دخیل هستن. شب گذشته این خبر اومد که توافق شد بر سر این پیشنهاد. البته چهار وزیری که استعفا دادن از کابینه، چهار وزیری که متعلق به حزب گروه‌های لبنانی هستن، به رهبر سمی جعجع شرکت نکردن در هیچ کدوم از این جلسات. الان که داریم صحبت میکنیم، جلسه ای تشکیل شده در کاخ ریاست جمهوری در حضور رئیس جمهور، جلسه هیئت دولت. قبل از این جلسه سعد حریری با میشل اون رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد، بعد از اون جلسه تشکیل شد. گفته میشه تا الان 17 بند از بندهای پیشنهادی از سوی سعد حریری به تصویب رسیده. هنوز مشخص نیست این لایحه پیشنهادی چی هست، اما چیزی که درس پیدا کرده این هست که تمام مالیات و تعرفه هایی که قرار بوده وضع بشه بر در لایحه بودجه سال آینده لغو شده. مالیات بر فعالیت بانک ها، صرافی ها و بعضی از مراکز مالی وضع شده، و همچنین حقوق وزرا و مسئولین به نصف کاهش پیدا کرده.
یک اعتراضی هم صورت گرفت از طرف میشل آون رئیس جمهوری لبنان که به عمومی کردن اتهام فساد به همه مسئولان معترض بود.
بله، خب مسئله فساد و اعتراض به فساد الان یکی از مسائل اصلی در لبنان هست و معترضان تمام طبقه حاکم رو دارن به فساد متهم میکنن، در بیانیه‌هایی که صادر میکنن، در صحبت‌هایی که در این باره میشه، در شعارهاشون، و شعار کلون کلون یعنی همشون داره تکرار میشه در خیابان‌ها. میشه اون امروز بنابر اون چیزی که دفتر ریاست جمهور لبنان اعلام کرد، گفته اعتراض‌ها نشون دهنده درد مردم هست، اما این بسیار ظلم هست بخوایم همه رو به فساد متهم کنیم و خواستار اون شده که عنوان سری بودن حساب‌های بانکی وزرا برداشته بشه و همه بتونن به حساب‌های وزرا و مسئولین دسترسی پیدا کنن، یعنی در به نوعی شفافیت سازی بشه.
یه مقدار برگردیم به خیابون‌ها در لبنان، جایی که به هر حال صحنه تظاهرات خیابونی هست. و جالب امروز ایلیا، من دیدم که رسانه‌های داخل ایران، روزنامه‌ها هم واکنش به این قضیه نشون دادن و بعضی از روزنامه‌های داخل ایران متوجه کرده بودن این مسئله رو به دشمنان لبنان و به طور مشخص اسرائیل رو پاشو به میون کشیده بودن که پشت این ناآرامی‌ها حضور داره به گفته رسانه‌های ایران.
البته خب جدا از اتهام‌ها، وضعیت اقتصادی در لبنان کسی پوشیده نیست که دشوار هست. این هم گزارش‌های رسمی میگه، گزارش‌هایی که خود دولت میده درباره وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و هم رسانه‌های اقتصادی میدن. این یکی از دلایل اصلی اعتراض‌ها هست. امروز ادامه در محمد، پنجمین روز که الان ما وارد شدیم، پلیس راهنمای رانندگی لبنان اعلام کرد تقریبا همه راه‌های منتهی به مرکز بیروت بسته هست، راه‌های جنوب لبنان هم بسته شده، از جمله راه‌ها و جاده‌های منتهی به سیدا و شمار دیگر از مناطق. محمد، اعتراض‌ها داره شکل اعتصاب عمومی پیدا می‌کنه، به ویژه اینکه اصناف هم وارد شدن و دارن دعوت می‌کنن به اعتصاب عمومی، ادامه داره. و تا شب گذشته بیانیه‌ای که به نام معترضان خوانده شد اعلام کردن که مخالف اصلاحات پیشنهادی سعدری هستن یا در حقیقت اون رو ناکافی میدونن.
ایلیا جزائری، سپاسگزارم که با ما همراه بودی تو این مجله نیمروزی. 1658 کیلومتر اجازه بدیم اونورتر برسیم به بحرین، جایی که یک نشست در منامه پایتخت این کشور داره برگزار میشه. اسرائیل هم قراره هیئتی رو به این نشست امنیتی اعزام کنه که ایران یکی از موضوعات این نشست هستش. نشست امنیتی منامه میتونیم بگیم در ادامه نشستی بوده که در ورشو چندی پیش برگزار شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی که کامبیز غفوری برای ما تهیه کرده.
رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که هیئتی از این کشور در یک نشست امنیتی که از دوشنبه به مدت 2 روز در بحرین تشکیل می‌شود، شرکت می‌کند. موضوع این نشست که به میزبانی مشترک بحرین، آمریکا و لهستان برگزار می‌شود، امنیت دریایی و هوایی در منطقه خلیج فارس است. مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده است، در صدر مسائل امنیتی اجلاس منامه قرار دارد. اما این نشست خود دنباله است از یک اجلاس پر سر و صدای دیگر که بهمن ماه گذشته به دعوت آمریکا در پایتخت لهستان برگزار شد. هرچند عنوان آن نشست که به کنفرانس ورشو موسوم شد امنیت در خاورمیانه بود، اما جمهوری اسلامی ایران موضوع داغ آن بود. بهمن 1397 وزیر خارجه آمریکا در ورشو گفت که قرار است حدود 60 کشور شرکت کننده با تشکیل کمیته ها یا کارگروه هایی مسائل مطرح شده در کنفرانس را دنبال کنند. افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل، درباره نشست روز دوشنبه منامه در پیگیری نشست ورشو به رادیو فردا چنین گفت:
این ادامه اون کنفرانس ورسو هست که در زمستان سال گذشته در فوریه انجام شد و عملاً اگرم که شما به مسائلی که قرار بهش رسیدگی بشه در این کنفرانس دو روزه توجه بکنید، میبینید که عملاً دنبال روی مسائلی هست که در کنفرانس قبلی بهش اشاره شد و تفاوت اصلی اینجا هست که در واقع میزبان قبلی این کنفرانس لهستان بود، اما به خاطر مسائلی که از قبل تعیین شده بود و برنامه‌ریزی که از قبل تعیین شده بود، این کنفرانس این سری در کشور بحرین صورت میگیره. مقامات اسرائیل هم همانند کنفرانس قبلی در ماه فوریه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد و محور اصلی این کنفرانس هم اینطور که اشاره شد مسائل مرتبط به ایران و مسائل امنیتی خلیج فارس خواهد بود.
در کنفرانس منامه اسرائیل نیز در کنار کشورهای عربی حضور دارد. اسرائیل در اجلاس مبارزه با تهدیدهای سایبری که آن هم یکی از کارگروه‌های اجلاس ورشو بود شرکت داشت. آن نشست روز 16 مهر امسال در سئول، پایتخت کره جنوبی، تشکیل شده بود. افشین شاهی، کارشناس روابط بین‌الملل، معتقد است که در 2 سال اخیر روابط اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس گرم‌تر شده است.
اولین باری نیست که مقامات اسرائیلی در کنفرانس‌های مشابه به این در کنار مقامات عربی و رجال سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس حضور پیدا می‌کنند. فراموش نکنیم که در کنفرانس ماه فوریه هم حتی شخص نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو شرکت کردند و اون رو در واقع یک فصل جدید برای مناسبات اسرائیل و دنیای عرب خوندن. و بعد از اون هم ما شاهد تعداد قابل توجهی از کنفرانس ها و سمینارهای مشابه بودیم که دولت مردان عربی در کنار دولت مردان اسرائیل حضور پیدا کردن. همین چند روز پیش بود که در یک کنفرانس امنیت سایبری در کره جنوبی مقامات اسرائیل با مقامات عربی در یک کنفرانس حضور پیدا کردن و تبادل نظر کردن. ولی خب چیزی که باید بهش اهمیت داده بشه و توجه بشه بهش اینه که ما در 2 سال گذشته شاهد گرمتر شدن مناسبات اسرائیل با خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی بودیم.
حدود 2 ماه پیش وقتی نخستین بار بحث تشکیل یک نشست امنیتی در بحرین در راستای کنفرانس ورشو مطرح شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران به شدت از آن انتقاد کرد. عباس موسوی این نشست را مشکوک و تحریک آمیز خواند. وزارت امور خارجه بحرین گفته است که برگزاری چنین نشست‌هایی نشانه تلاش‌های بحرین و سیاست ثابت آن برای حفظ امنیت و صلح از طریق اقدام جمعی و همکاری مشترک با متحدان و شرکای بین‌المللی منامه است.
بله، شنونده گزارش کامبیز غفوری بودید. همونطوری که میدونید امروز قراره که نشستی امنیتی در بحرین برگزار بشه که ایران محور اون نشسته. اسرائیل هم برای اولین بار به منامه هیئتی رو اعزام کرده. این رو در نظر داشته باشید که اسرائیل وقتی که نشستی در ارتباط با فلسطینی ها و اسرائیلی ها برگزار شده بود در منامه، نماینده ای رو اعزام نکرده بود به بحرین. اما ادامه میدیم این مجله نیمروزی رو با صدای شما و بعد از صدای شما برمیگردیم. در کنار من هومن عسکری هم از شبکه‌های اجتماعی هست تا بریم به شبکه‌های اجتماعی ببینیم اونجاها چه میگذرد.
آقای روحانی، شما که میگی اروپا بنزین 120,000 تومانه، اینم به مردم بگو که یه کارگر موقعی اینجا کار میکنه یک ساعتش 120,000 تومان حقوق میگیره. با اون یک ساعت میتونه زندگی روزانهش رو تأمین کنه. شما حق کارگرها رو به جایی که پولش رو بزنید کتکشون میزنید، زندانشون میکنید. حالا هم که آخر عمرتونه بازم دروغ میگیم.
مدت هاست با خودم فکر میکنم که اگر زنده یاد محمد رضا پهلوی کمی مقاومت کرده بود در برابر امریکایی‌ها و ایستادگی کرده بود و میموند، درست است ایشون مریض بود، ولی به هر حال بعد از 1-2 سال ولیعهد ایشون به پادشاهی میرسید، قطعاً ما یک ژاپن یا دیگه کره جنوبی در منطقه بودیم و دیگه جنگی در عراق اتفاق نمی افتاد. گروه های داعش و تروریستی و حزب الله و نمیدونم این گروه ها به وجود نمی آمدند. سوریه جنگی نمی شد. اینقدر مهاجر به سمت اروپا و کشورهای دیگه وجود نداشت، نمی رفتن. چرا امریکایی، البته دلیلش رو می دونیم که امریکایی ها چرا شاه رو بردند و رژیم اسلامی رو در ایران جایگزین کردند، ولی به هر حال همیشه با خودم فکر میکنم که اگر ایشون بود ما کجا بودیم الان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک چیز دیگر رو هم اضافه کنم به این آگهی که شنیدید، اینکه تنها راه ارتباط با رادیو فردا فقط پیامگیری 24 ساعته ما نیست، شما راه‌های دیگه‌ای رو هم در دست دارید. یکی از راه‌هایی که این روزها خیلی به کار میاد استفاده از شناسه @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام، ضمن اینکه میتونید اونجا عضو بشید و خبرها و تحلیل‌ها و مجلات شنیداری ما رو همینطوری دریافت کنید خیلی سریع. اما بریم سراغ هومن عسکری، لبخندی هم بر لب داره. میدونم یه سوژه فوتبالی انتخاب کردی، الان فوتبال دوستان منتظرن، خلاصه حسابی قراره که این سوژه قوقا کنه.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. این لبخندی که گفتی به خاطر این بود که من یاد اون مقدمه ای افتادم که شما بعد یکی از گزارش‌های من چند سال پیش خوندی، واقعا
خاطره انگیز.
بله بله. این اقدامی که یک بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس انجام داد باعث شده که شمار زیادی از کاربران به این ماجرا واکنششون بدن، تعدادی در طرفداریش، تعدادی در انتقاد شدید از او. حتی کار به این رسیده که مثلا یه چهره‌ای مثل ابراهیم حامدی معروف به ابی خواننده در اینستاگرام هم واکنش
نشون داده. ابی بگیم همه میشناسنش.
بله، ابی مثلا واکنش نشون داده در اینستاگرامش محمد، و من همین الان دیدم که نوشته که اینجا لحظه آخر من دیدمش در اینستاگرام، بله انتقاد کرده از مهدی ترابی. و اجازه بده من همین الان، چون خیلی خیلی داغ ماجرا،
حتما اینو
آره
نوشته که طرفدار ابی هم کم نیستند.
بله. نوشته که هیچ کشوری را یک نفر به تنهایی نجات نداده و نخواهد داد، به خصوص که آن یک نفر در تمام راه سقوط یک کشور بر آن تسلط کامل داشته. امروز چقدر متاسف شدم، ورزشکار و هنرمند متعلق به مردمند، فقط و فقط مردم. عکس این آقا مهدی ترابی رو هم گذاشته که رو تیشرتش نوشته تنها راه نجات کشور اطاعت از رهبری. علی پیشتاز نوشته
خیلی جالبه اینو گفتی، مثلا اصولگراها، چهرهای اصولگرا هم واکنششون داده بودن دیگه. مثلا بعضی از اونها گفته بودن که من دیدم مثلا این حسین علی حاجی دلیگانی واکنششون داده بود و خیلی تشویق کرده بودن که این جوون نسل انقلاب که نه انقلاب کرده نه جنگو دیده ولی اینجوری داره واکنششون داده.
بعضی از اونها هم که من در مثلا توییتر دیدم، فرض کن بعضی از این چهرهای موسوم به ارزشی هم نوشتن که از امروز طرفدار پرسپولیس میشن به خاطر این اقدامی که مهدی ترابی انجام داده. علی پیشتاز نوشته به نظرم دارین اشتباه میزنین، شعار شما این بود آزادی بیان، به اعتقادات هم احترام بذارین. مهدی ترابی تنها نیست، باز به حمایت از مهدی ترابی. علی حسین قاضی زاده نوشته زندگی چیزی بیشتر از انتخاب آدم ها نیست، یکی چون وریا غفوری به دنبال تسخیر قلب مردمه و یکی چون مهدی ترابی به دنبال دستبوسی از دیکتاتور. ترابی ها چون کف روی آب فراموش میشن، این غفوری ها هستن که در ذهن و دل مردم حکاکی میشن. برای شنوندگانی که شاید یادشون نباشه بگم وریا غفوری از تیم استقلال زمانی که دختر آبی خودش رو به آتش کشید در اعتراض
به عدم ورود زنان به ورزشگاه
و دادگاهی شدنش، او یک تیشرتی تنش کرد که روش نوشته شده بود دختر
اصلا آبی. گفتن که این تیشرت رو در اصل اون دست به دست کرده بین بازیکنهای تیم استقلال که بپوشن قبل از رفتن به زمین.
کاربر دیگری نوشته که همون قدری که مهدی ترابی حق داره عقیدش رو ابراز کنه، علی کریمی هم حق داره مچبند سبز ببنده. همون قدری که کریمی حق داره مچبند سبز ببنده، ترابی هم حق داره عقیدش رو ابراز کنه. کاش هر دو گروه اینو متوجه بشن. اما کاربری در پاسخ نوشته بعضیا میگن که اظهار نظر مهدی ترابی نشانه دموکراسی و اعتراض به اون نشانه مخالفت با دموکراسی است. خیر، این حرکت نه نشانه دموکراسی، نه تنها نشانه دموکراسی نبود، بلکه نمود کامل تبعیض و دیکتاتوریست، زیرا امکان اعلام عکس این شعار برای هیچ کسی در کشور فراهم نیست. و علی آذرنژاد در اینستاگرام نوشته دو گروه تکلیفشون رو با موارد زیر مشخص کنند. جماعت حزب الله که تکلیفشون رو با این گزاره که آیا سلبریتی ها از هر نوعش، بازیگر و ورزشکار، حق اظهار نظر در موضوعات سیاسی اجتماعی رو دارند یا خیر، و جماعت اصلاح طلب که مدعی آزادی بیان هستند، تکلیفشون رو با این مفهوم روشن کنند که تا کجا به آزادی بیان معتقدید. این علی آذرنژاد هم با توجه به پستی که در اینستاگرام گذاشته مثلا از آیت الله بهشتی و اینها، به ظاهر از طرفداران نظام هست.
سپاسگزارم واکنش‌های توییتری و اینستاگرامی و کلن شبکه‌های اجتماعی به شادی پس از گل مهدی ترابی بود. دبیر این مجله نیمروزی حمید فاطمی بود، کارگردان فنی حسن حسنی، و من هم محمد زرقامی. نیمروزتون خوش.